به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
جریان سیاسی که با شعار تغییر و اصلاحات به دنیا آمد بعد از 25 سال به التماس برای رأی افتاد. اصلاح طلبانی که در 1400 میخواستند زیر میز بازی بزنند از آرای باطل شکست خوردند. چرا اصلاحات در ایران عاقبت به خیر نشد؟ نه بزرگ پر جمعیت ترین شهر ایران به انتخابات 1400، رکوردهای بی سابقه در انتخابات شورای شهر تهران، آرای باطل دوم شد و اصلاح طلبان فقط 25 هزار رأی جمع کردند. سیاستمداران سرگرم انتخابات و مردم به دنبال واکسن. دولت فعلی وعده واکسن برکت را می‌دهد و واکسنی که از آسترازنکا هم گرانتر تمام شده. دولت آینده هم وعده واکسیناسیون فوری و انقلابی را در سخنرانی داد که بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد. زاده توییسرکان که حالا پیرترین مرد اسرائیل شده، بهروز 106 ساله شادی و آرامش را دلیل طول عمر خود می‌داند. معتقد بود با شعار اصلاحات میتواند گره های کور را بگشاید و تغییرات بزرگ رقم بزند، اما بعد از گذشت 25 سال آزمون و خطا نشان داد که تنها زمانی که در کنار مردم میستد زمان انتخابات است. اصلاح طلبان با دو قطبی سازی معروف انتخاب میان بد و بدتر در هر انتخابی وارد شدند، ولی بعد از آن در بزنگاه‌های تاریخی یا در طرف دیگر ماجرا ایستادند و یا ترجیح دادند واکنشی نشان ندهند. در انتخابات 1400 هم باز با همان فرمول قدیمی از سیاست مداری حمایت کردند که شورای نگهبان برایشان انتخاب کرده بود و با شعار به زیر میز میزنیم در رسانه‌های اجتماعی به دنبال رأی بودند. فردای انتخابات نه تنها زیر میز نزده بودند، بلکه از رأی‌های باطل هم شکست خورده بودند. چگونه یک جریان سیاسی با آن پشتوانه مردمی وسیع به جایی رسید که التماس رأی می‌کند و نمی‌شنود؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌ده.
شکست خوردگان طلبکار. اصلاح طلبان یکی از بزرگترین بازندگان انتخابات مهندسی شده 28 خرداد بودند. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی با دست شورای نگهبان تمام مهره‌ها را برای پیروزی رئیس جمهور محبوبش از صفحه بیرون کرد، این اصلاح طلبان بودند که در هفته آخر از صف معترضان به انتخابات مهندسی شده بیرون آمدند و به خیال پیروزی پشت عبدالناصر همتی رفتند.
امیدوارم که مردم ما همت بکنند و بیان در عرصه و رأی بدن.
با خیال پیروزی در مرحله دوم انتخابات،
ما با 8 روز تأخیر انشاءالله جشن پیروزی را برای آقای دکتر همتی و برای همه بی‌قدرتان انشاءالله خواهیم
داشت. اصلاح طلبان حتی راه خود را از میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز هم جدا کردند. او که انتخابات 1400 را تحقیرآمیز و مهندسی شده خوانده بود، اما نتیجه رسمی انتخابات از شکست سنگین اصلاح طلبان حکایت میکرد، نه تنها در مقابل کاندیدای مورد حمایت خامنه‌ای، بلکه حتی در مقابل آرای باطله و تحریم کنندگان انتخابات، کسانی که این بار به تغییر در چارچوب انتخابات نظام جمهوری اسلامی نگفتند. واکنش اصلاح طلبان به سنگین ترین شکستشان غیر منتظره بود. محمد خاتمی رهبر جبهه اصلاحات در بیانیه‌اش شکست اصلاح طلبان را نپذیرفت و باز هم به جای اینکه از زبان جریانی که خودش رهبریش می‌کند حرف بزند، ترجیح داد از رأی دهندگانی که رأی باطل دادند سخن بگوید. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران که نقش پررنگی در شرکت اصلاح طلبان در انتخابات داشت، براندازان را لشکر پنهان اصولگرایان نامید. عمادالدین باقی از چهره‌های اصلاح طلب هم گفت آرای رئیسی نسبت به قبل تغییری نکرده و کسانی که به روحانی رأی داده بودند در این دوره شرکت نکردند. او تحریم کنندگان را متهم به مشارکت در پیروزی رئیسی کرد. اما اصلاح طلبان تا کنون به این سوال جواب ندادند که چرا مردم از آنان روی برگرداندند. سال 96 به رغم همه مشکلات، عده بسیاری از شهروندان همچون سال 92 به درخواست اصلاح طلبان به حسن روحانی رأی دادند. اما 6 ماه بعد وقتی مردم معترض به گرانی‌ها به خیابان آمدند، اصلاح طلبان که رأی را گرفته بودند طرف حکومت ایستادند. عباس عبدی معترضان را اغتشاشگر نامید و خواهان برخورد شدید با آنان شد. حمید رضا جلایی پور از دیگر شهرهای اصلاح طلب هم معترضان را کرکس خواند. در حالی که در یکی از فراگیرترین اعتراضهای تاریخ جمهوری اسلامی معترضان علیه علی خامنه‌ای شعار می‌دادند. مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی در بیانیه‌ای معترضان را عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر خواند. اصلاح طلبان بار دیگر در مقابل مردم و در کنار سرکوب قرار گرفتند. دو سال بعد دولت حسن روحانی قیمت بنزین را در یک شب 3 برابر کرد. واکنش حکومت به اعتراضهای مردمی سرکوب بود. 2 روز پس از آغاز اعتراضها خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و سرکوب‌های گسترده به کشته شدن دست کم 1500 معترض انجامید. مجلسی با اکثریت فراکسیون امید که با تکرارهای خاتمی نماینده شده بودند با پیغام شفاهی خامنه‌ای طرح استیضاح وزیر کشور را کنار گذاشتند. وزیری که گفته بود علاوه بر سر به پای معترضین هم شلیک کردند. محمد خاتمی در واکنش گفت دولت باید بسیار سپاسگزار رهبر جمهوری اسلامی باشد که با موضع‌گیری خود امواج به گفته او مخرب سازمان داده شده را به محاق برد. میلان کوندرا نویسنده چک گفته بود ستیز انسان با قدرت ستیز حافظه با فراموشی است. 2 سال بعد از آبان 98 به نظر اصلاح طلبان روی فراموشی مردم حساب کرده بودند. اما در انتخابات ریاست جمهوری نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان کمتر از 2.5 میلیون رأی آورد و در انتخابات شوراها در تهران لیست جمهور با امضای خاتمی تنها 25,000 رأی. نتیجه ایستادن در کنار نظام و پشت کردن به مردمی که سرکوب شده بودند. نه، مردم فراموش نکرده بودند. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
همراه هستیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای علیجانی، در این انتخابات خب 3 طیف فعالانه شرکت کرده بودن. اصلاح طلبان بودن که راجع به این انتخابات حرف می زدن، اونهایی بودن که تحریم کرده بودن انتخابات رو، و گروهی دیگه اصلاح طلبا بودن. خیلی از تحلیلا میگن شکست سنگین رو اصلاح طلبا خوردن در این انتخابات. فکر می‌کنید واقعا با چه کارنامه ای اصلاح طلبا اومده بودن و تبلیغ و تشویق می‌کردن مردم رو که بیان به کاندیدای مثلا مورد نظر اونها رأی بدن؟
با سلام. واقعا بزرگترین جریانی که شکست رو به وضوح میشه گفت در این انتخابات خورد جریان اصلاح طلبان بودن، هرچند بخشی از اونها که میشود با اصلاح طلب ساختاری یا جنبش سبزی مثل آقای موسوی یا آقای تایزده شرکت نکردن، ولی بخش غالبی شرکت کردن و جریان غالب اصلاحات با نماد آقای خاتمی در واقع شکست سنگینی خوردن. به نظر من علت اصلیش قطع ارتباط اینها با جامعه است، با کف خیابونه. کف خیابون و جامعه در انتخابات قبل که اصلاح طلبا هم ریاست جمهوری رو بردن، هم شوراها رو بردن، هم مجلس رو بردن، حالا در این انتخابات گفتن ما مردم، گفتن ما به 3 تا جیم رأی نمیدیم، اما در این دفعه مردم گفتن ما به 3 تا خ نمیدیم. آقای خامنه‌ای، شما که انتخابات رو مهندسی میکنی، شما که نمیذاری نهادهای انتخابی حرکت بکنن، و خاتمی، شما که به اصطلاح ما رو دعوت به انتخابات میکنی و بعدا غیرمسئولانه کنار میستی، و سوم خودمان، یعنی خود شهروندی که تابع و پیرو بود. این دفعه شهروندان همون گونه که آقای خاتمی در بیانیش گفته مرجعیت های گذشته رو از جمله خودشون نپذیرفتن، ولی متاسفانه بیانیه آقای خاتمی همچنان بر روش اصلاح طلبی میخواهد تکیه بکنه، و این ناشی از یک مشکلی است که اصلاح طلبان در دوگان به دلایل مختلف و علل مختلف، منافع هست، مسائل امنیتی هست، حراس ها و نگرانی از دست دادن موقعیت هست، و گویی اصلا ایران رو بدون جمهوری اسلامی هم خواهد تصور بکنند. به هر حال بنا به دلایل مختلفی اصلاح طلبان بین دوگانه یا اصلاح یا براندازی زندانی کردن خودشون، در حالی که ما شاهد هم رشد گفتمانی هم جریانی از جمله در بدنی اصلاح طلبان جریان سومی هستیم که خواهان تحول و گذار مسالمت آمیز هست، اون چیزی که اصلاح طلبان تصورشو نمی کنن. نیروهای سیاسی رو با دو متغیر هدف و خط مشی میشه تعبیر کرد. اونها هم تو هدف شکست خوردن که نمیخوان جمهوری اسلامی رو بکنن، هم در خط مشی که صندوق محورن و آن سوی صندوق محور حتی آقای تایزاده چیزی رو به رسمیت نمیشناسه.
آقای علیجانی، یه عده میگن میگن جریان اصلاحات مرده با این انتخابات، عده دیگه میگن نه این جریان بی‌شخصیت شده. فکر می‌کنین واقعا وضعیت جریان اصلاحات الان چطوره؟ آیا میتونه در انتخابات بعدی این وزنی رو که از دست داده به دست بیاره دوباره؟
در این انتخابات اصلاح طلبان هم شکست سیاسی خوردن که آماری نشون میده، هم شکست اخلاقی خوردن، یعنی تشکلهاشون اومدن در واقع وعده هایی دادن گفتن ما کاندیدا نداریم و بعد رفتن شرکت کردن، و هم شکست تشکیلاتی، یعنی نهاد اجماع ساز خودش بخش دو شبکه شد، آقای موسوی رو ترک کردن و شکست های دیگه. این ریشش در واقع به خط مشی اینها برمیگره و به هدفشون برمیگره. تا اینها اصلاح طلبی شکست خورده و به گمان من تا اطلاع ثانوی، چون اصلاح طلبان صندوق محور هستن، به بنبست رسیدن، خط مشیشون به بنبست رسیده، اما اصلاح طلبان عنوان بخشی از نیروهای واقعا موجود سیاسی در ایران هستن که اگر بخواهن آینده‌ای داشته باشن بایستی هم در هدف هم در خط مشیشون تجدید نظر بکنن، از اصلاح محافظه‌کار دولت محور و صندوق محور به سمت اصلاحات ساختاری برن، اصلاحات ساختاری هم به ابهام زدایی بکنه. آقای طایب‌زاده میگه اصلاح ساختاری ولی خط مشیش همچنان صندوق محور هست، و از تعابیری که مبهم هست اصلاحات جامعه محور، اصلاحات ساختاری، و تو دو حوزه روشن بکنن هدفشون چیه. اصلاح جامعه محور هدفش چیه؟ آیا میخواد گذار بکنه از نظام ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه محور، و خط مشیش چیه؟ آیا فقط میخواد از طریق صندوق رأی حرکت بکنه؟ من فکر میکنم تا این دو ابهام بزرگ رفع نشه، اصلاح طلبان این سراشیبی سقوط رو با شتاب بیشتر از دست شتاب بیشتر سقوط خواهند کرد و مرجعیت های گذشتهشون دیگه در برابر جامعه جواب نخواهد.
ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. نبض سیاسی و پرجمعیت‌ترین شهر ایران بعد از 14 سال سردترین دوره انتخابات شوراهای خودش رو پشت سر گذاشت. مشارکت پایین، تعداد بی سابقه آرای باطله و ناکامی اصلاح طلبان ویژگی‌های اصلی انتخابات شوراهای شهری بود که زمانی انتخابات شوراها در آن دست کمی از انتخابات ریاست جمهوری نداشت. در تهران به شکل بی سابقه ای تعداد آرای باطله از رأی 20 نفر از منتخبان اول بیشتر بود. 20 نفری که از فهرست 21 نفره اصولگرایان کرسی های شورای شهر را تصاحب کردند. اصلاح طلبان هم که مثل انتخابات ریاست جمهوری از آرای باطله شکست خوردند و با 25 هزار رأی همه چیز را واگذار کردند. شهره جولانی گزارش میده.
ششمین انتخابات شورای شهر روستا 28 خرداد و همزمان با 13 انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. نتایج شمارش آرا که دوشنبه اعلام شده نشان می‌دهد که شرکت در این رأی‌گیری هم باستابی از انتخابات ریاست جمهوری است. مشارکت پایین، تحریم انتخابات و تعداد بی سابقه آرای باطله. این آمار نتایج را در تهران، پایتخت و قلب تحولات سیاسی در ایران نشان می‌دهد. از 1,565,370 رأی مأخوذه 1,151,450 رأی صحیح و 413,920 رأی باطل اعلام شدند. یعنی حدود 26.5% آرا باطل است. درصدی که حدود 2 برابر آرا باطلی انتخابات ریاست جمهوری است. اما در مورد میزان مشارکت در رأی‌گیری، بانک امسال آمار دقیقی از تعداد واجدان شرایط در تهران اعلام نشده، اما بنا به آمار 4 سال پیش فرمانداری این تعداد در تهران بزرگ 3,600,000 نفر اعلام شد. حالا بدون در نظر گرفتن ضریب افزایش واجدان شرایط در 4 سال گذشته در مقایسه با آرای مأخوذه، میزان مشارکت را امسال میتوان چیزی کمتر از حدود 1/3 تخمین زد. نکته قابل تأمل دیگر مقایسه تعداد آرای باطله در پایتخت با رأی کسانی است که برنده اعلام شدند. لیستی 21 نفره که به جز نفر اول آن یعنی مهدی شمران رأی 20 نفر منتخب دیگر از تعداد آرای باطله کمتر است. به این ترتیب کرسی های شورای شهر تهران با رأی بسیار پایین تحت کنترل اصولگرایان در می آید. نتایج رأی‌گیری 1400 و پیام رأی دهندگان که نشان دهنده شکافی در حال عمیق‌تر شدن است، از نگاه مقام‌های ایران دور نمانده. به گفته سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای تهران، منتخب دوره اول گذشته یعنی محسن هاشمی حدود 2 میلیون رأی داشت. با وجودی که شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر و روستا نقشی ندارد، اما رد صلاحیت‌های گسترده به عهده نمایندگان دولت و مجلس بود و 81% داوطلبان که از اعضای فعلی شوراهای استان تهران بودند رد صلاحیت شدند. لیست اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران مورد حمایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و شهردار پیشین تهران بود، در حالی که دوران تصدی او در شهرداری با پرونده‌های فساد و حاشیه‌های سیاسی بسیار همراه بود. 13 مرداد پایان کار شورای پنجم است و از 14 مرداد شورای جدید شروع به کار می‌کنند، در حالی که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات و آمارهای انتخاباتی را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
در حالی که سیاستمداران هنوز در حال و هوای انتخابات به سر می‌برند، مردم در بلا تکلیفی در صف واکسن کرونا نگران روزهای آینده‌اند. در میان دولت وعده داده که با واکسن داخلی کوبرکت که ساخت ستاد اجرایی فرمان امام است به داد آنها میرسد. واکسنی که هنوز مجوزهای بین المللی را دریافت نکرده، اما گویا قیمتش از رقبای بین المللیش بیشتر هم هست. این واکسن 200,000 تومان قیمت گذاری شده، رقمی بالاتر از واکسن آسترازنکا. گویا سودی که از این واکسن قرار است نصیب ستاد اجرایی فرمان امام شود، پاسخ به همه آشفت بازاری است که مردم در صف واکسن تحمل می کنند. لیلا سعادتی و جزئیات بیشتر.
اینجا تهران، مرکز واکسیناسیون. بالای 70 سال هستند و دوز دوم واکسنشان را طلب می کنند. انگار نه انگار که موج پنجم کرونا آستانه در است، نه ماسکی روی صورت بعضی دیده می شود، نه از فاصله گذاری اجتماعی خبری است. بانک وزارت بهداشت گفته بود برای دوز دومی ها پیامک می فرستد، اما همین افراد از قبل زمان واکسن دوز دومشان مشخص شده بود و حالا
با ستاد ملی مبارزه با کرونا من خودم تماس گرفتم، اصلا خبر نداشتن همچین جمعیت 2,000 نفری اینجا هستن و بهشون گفتم برای واکسن. بعد زنگ زدیم یه جایی تله بالاترشون، اونها هم که تلفنی که به من دادن از ستاد ملی کرونا تماس گرفتم، اونها هم گفتن که واکسن مگه داریم با همین سوال.
اگر در بخش بزرگی از جهان روند کرونا کاهشی است، اما در ایران و بعضی کشورهای آفریقایی روند شیوع افزایشی است و از واکسیناسیون عمومی هم خبری نیست. این نقشه واکسیناسیون کشورهای جهان است. هرچه پررنگ‌تر یعنی موفق در واکسیناسیون و هرچه کمرنگ ناموفق. اگر نگاهی به موفق‌ها بیندازیم، درصد بالایی از شهروندان کشورهای چین، مغولستان، اسرائیل، بریتانیا، کانادا، آمریکا واکسن زدند. حتی شیلی نزدیک به 70% شهروندان واکسن زدند. اما وقتی به اینجا ایران میرسیم، با جمعیتی حدود 83 میلیون نفر با رنگی روشن، فقط زیر 1 میلیون نفر دو دوز واکسن زدند و دوز اول را هم زیر 5%. این یعنی وضع ایران مثل عراق و افغانستان است. هرچند عراق تلاش می‌کند که از سبد کوواکس واکسن بیشتری بگیرد و اینکه ایران از خیلی از همسایه‌هایش عقب‌تر است. امارات متحده عربی که تقریباً به پایان واکسیناسیون نزدیک می‌شود. ترکیه روزی 1 میلیون نفر را واکسینه می‌کند و تاکنون به 33% رسیده. عربستان سعودی هم 25% جمعیت واکسن زدند. اگر دوباره به این نقشه واکسیناسیون جهان برگردیم، کشورهای عقب مانده از واکسیناسیون همین کمرنگ ها هستند. علاوه بر ایران، کشورهای آفریقایی هم ناموفق در واکسیناسیون عمومی هستند. دولت 12 دولت حسن روحانی در حالی به پایان سلام می کند که دستاوردش موج پنجم کرونا است، مرگ و میر سرقمی، آمار ابتلا بالا و هم واکسیناسیون هم که تکلیفش روشن است. همون که سازمان نظام پزشکی میگوید وزارت بهداشت باید پاسخگوی مردم باشد و شفاف عمل کند. در همین وضعیت آشفته واکسیناسیون، صحبت از فروش واکسن کوبرکت ستاد اجرایی فرمان امام به وزارت بهداشت هم هست. قیمتی حدود 200,000 تومان، گرانتر از آسترازنکا. و همین ایجاد این گمانه که برخی نهادها بیشتر از آن که به فکر ایمنی سازی جامعه باشند، به دنبال سودآوری اند و پول.
توجهی ها، سوء مدیریت ها
و حالا این هم اولین حضور رئیس جمهور منتخب نظام در بین اهالی رسانه بود. هرچه که از او شنیده شد، اما حرفی از واکسیناسیون عمومی و کرونا شنیده نشد. نه کرونا نه واکسیناسیون این مهمترین چالش بشری این روزهای جهان نه در دولت قبلی جایی داشته، نه به نظر می رسد در دولت آینده جایی داشته باشد. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال.
ماهانه غفاری، محقق همه‌گیر شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد همراه ما شدند. خوش اومدیم به برنامه امروز آقای غفاری. قیمت واکسن برکت برای فروش حالا به دولت برابر شده با قیمت همون واکسن چینی سینوفارم و یه چیزی حدوداً دو برابر واکسن آسترازنکا که اینجا در بریتانیا خیلی ها اون رو دریافت کردن. فکر می‌کنین بر چه اساسی اصلا یه واکسنی که کارنامه‌اش مشخص نیست رو اینطور قیمت‌گذاری کردن؟
حقیقتش البته من در گزارشتون هم که شنیدم گفته شد 200,000 تومان، چون میدونیم واکسن ها با نرخ ارز دولتی وارد میشن، این 4,200 تومان، این واکسن در واقع در میاد سرانگشتی حدود 48 دلار، یعنی فکر کنم 12 تا واکسن آسترازنیکا میشه باش خرید. اما اگر با نرخ آزاد حساب کنیم، بله فکر میکنم میشه حدوداً دو برابر آسترازنیکایی که شاید حدود 4 دلار. البته قیمت این واکسن ها طبعاً بسته به اینکه اون شرکتی که تولیدشون میکنه چقدر در فناوری نوین هست. حالا میدونیم قیمت های واکسن های mRNA خب چون فناوری جدید دارن ممکنه گرانتر باشن، اما به هر حال اگر اون 48 دلار رو در نظر بگیم تقریباً یه رکوردیه که از تمامی واکسن هایی که در سبدای جهانی هستن بسیار بالاتره. واقعیت اینه که همونطور که گفتید ما هیچی در واقع از میزان کارایی این واکسن در فاز بالینی انسان نمیدونیم و برای همین هم خیلی اصلا توجیه منطقی نه اقتصادی نه پزشکی داره که واکسنی مثل آسترازنیکا که در واقع تحقیقات بسیار گسترده در سراسر دنیا روش شده و یا واکسن های دیگه که در سبد کوواکس هستن یا میشه خریدارشون کرد رو به جای این واکسن بخوایم عملا استفاده بکنیم.
آقای غفاری، حالا تو این شرایطی که خب اصلا واکسنی در بازار ایران وجود نداره، نیست، کمبود واکسن هست، حالا این واکسن رو میخوان وارد کنن و تزریق بکنن، به نظر شما واقعا کفه مفید بودن تزریق واکسن سنگین تر یا اینکه واقعا نزدن این واکسن؟
ببینید، همین امروز نامه‌ای رو در واقع منتشر شد توی فضای مجازی توسط معاونت پژوهشی در واقع وزارت بهداشت به کمیته اخلاق در واقع به وزارت بهداشت که خیلی نامه به نظر تکان دهنده بود، چون از درون اواخر تاریخ ثبت نامه در واقع اواسط خرداد برمیگرده که به این نکته تاکید داره که چقدر مسئله عدم شفافیت در مورد موضوع واکسن کوبرکت یا واکسن های دیگه میتونه حائز اهمیت باشه و خطر بندازه در واقع سلامت عمومی رو. اینکه ما داده های بالینی این واکسن رو نداریم، احیانا افراد اغراق‌آمیز راجع به این واکسن صحبت میکنن و در واقع نمیذارن اون پروسه طبیعی بره. خیلی افرادی که در این واکسن هستن تعارض منافعی دارن، احیانا به خاطر اینکه در کمیته های خود مبارزه با کرونا هستن یا حتی در وزارت بهداشت سمتی دارن و در این حال دارن این واکسن رو تولید میکنن و این تعارض منافع ها مشخص نیست. به نظر همه و همه اینها میتونه دست به دست هم بده و در دراز مدت اگر این واکسن توزیع بشه و اعتماد سازی روش درست انجام نشه، اینکه مردم بتونن در واقع چقدر در آینده هم به این واکسن اعتماد کنن، ازش استفاده کنن یا واکسن های مشابه، میتونه زیر سوال جدی بدن.
آقای غفاری، موضوع سویه های جدید ویروس کرونا در ایران خیلی جدیه، ولی امروز ما تو همایشی که آقای رئیسی در مشهد برگزار کرد دیدیم که بدون اینکه پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن مردم در کنار هم نشسته بودن و سخنرانی رو گوش میکردن. فکر میکنید واقعا تو این شرایطی که واکسن در دسترس نیست، رعایت نکردن پروتکل ها بتونه چه چشم اندازی رو میذاره از همه گیر ویروس کرونا جلوی ما؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم. وریانت دلتا که میدونیم منشأ ابتدایش در هند بود، الان ما در بسیاری استان‌ها گزارش شده که وجود داره، مشخصا در برخی شهرهای جنوبی ما میبینیم که وضعیت قرمز هست. این بسیار زنگ خطر جدی هست برای اینکه میتونه یک شروع کننده یک موج پنجمی باشه در کشور. وریانت دلتا وریانتی هست از گونه‌ای که در بریتانیا ابتدا پیدا شد، گونه آلفا، هم سرایت‌پذیری بیشتری داره و حتی افرادی که یک دوز واکسن رو زدن هم میتونن، شانس خیلی بالایی دارن که به این گونه کماکان مبتلا بشن. با وجود کمتر از 1% واکسیناسیون در کشور، قطعا این میتونه رعایت نکردن پروتکل ها ما رو آسیب پذیر بکنه به یک موج بعدی بیماری و این خیلی مسئله جدیه.
ممنونم از شما. ماهانه غفاری، محقق همه‌گیر شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد. اما بی تدبیری در کنترل ویروس کرونا فقط مختص به ایران نیست. ویروس کرونا در برزیل پس از آمریکا بیش از 500,000 نفر قربانی گرفته، کشوری که رئیس جمهورش ابتدا کرونا رو به سرماخوردگی تشبیه کرد و خرید واکسن رو در اولویت قرار نداد. در چند روز گذشته و در اعتراض به شیوه ناکارآمد مدیریت بحران کرونا، مردم خشمگین در چند شهر بزرگ این کشور تجمع کردند. همزمان با این اعتراض‌ها، مردم در شهرهای ریو دو ژانیرو و ساو پائولو 500 شمع به نشانه 500,000 جان باخته ویروس کرونا روشن کردند. هر شمع نشانه 1,000 مرگ. جان باختگانی که به گفته این فعالان بیشترشان به دلیل سهل‌انگاری دولت برزیل جانشان را از دست دادند. یوسف عباس‌زاده از آخرین وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا و اعتراض‌های مردمی در این کشور گزارش می‌دهد.
خاکسپاری یکی دیگر از صدها هزار جان باخته کرونا در برزیل. این گورستان هم به مانند صدها گورستان دیگر در این کشور دیگر ظرفیتی برای دفن قربانیان بیشتر ندارد. برای همین در زمین‌های مجاور کندن گورهای دست جمعی بیشتر شروع شده. با گذشت آمار جانباختگان کرونا از مرز 500,000 نفر، هزاران برزیلی در چند شهر به خیابان‌ها ریختند. این معترضان با در دست گرفتن کاریکاتورهایی از جایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، از سیاست ناکارآمد دولت او در کنترل این همه گیری خشمگینند.
ایده نادرست ایمنی جمعی و سهل‌انگاری دولت در خرید واکسن باعث مرگ 500,000 نفر شده. من چند عضو خانواده‌ام را دست دادم. هزاران بچه یتیم شدند. این واقعا نسل‌کشیه.
در گوشه دیگر از کشور، فعالان صدها پرچم برزیل را به نشانه اعتراض به دولتی که نتوانست جان شهروندانش را حفظ کند، دفن کردند. اعتراض‌ها به شیوه مدیریت بحران کرونا به چندین شهر برزیل کشیده شد. نوشته‌های دست این دو زن با توصیف حزب حاکم به عنوان حزب مرگ، خطاب به رئیس جمهور می‌گوید از قدرت کنار برو. رئیس جمهوری که کرونا را به سرماخوردگی تشبیه کرد و بعدها در خرید واکسن تعلل کرد، حالا در کانون این اعتراض‌ها قرار دارد.
رئیس جمهورمون در این شرایط اسفناک مردم رو تشویق میکنه بدون ماسک برن بیرون. او بدون شواهد علمی از داروهای کرونا حرف میزنه که تایید نشدن.
اما بولسوناروی راستگرا بدون اعتنا به صدای معترضان همچنان بر انکار کرونا و استفاده از داروهایی که جامعه پزشکی در جهان برای این همه گیری تایید نکرده اند پافشاری میکند.
من 65 سالمه، کرونا گرفتم، داروی هیدروکسیکلورکین خوردم، روز بعدش کاملا خوب شدم.
همزمان با این اظهارات در بیمارستان‌های برزیل هزاران بیمار مبتلا به کووید 19 برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند. در کشوری که تنها 11% از مردمش واکسینه شده اند، انتظار می‌رود این همه گیری فعلا همچنان قربانی بگیرد. روندی که توقفش به تغییر اساسی سیاست دولت در قبال این همه گیری بستگی دارد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
واکسیناسیون ویروس کرونا یک خواسته جهانی است، اما در کنار جان شهروندان، کشورها در تلاشند تا بتوانند مشاغل را هم نجات دهند. فدراسیون مشاغل مستقل کانادا تخمین می‌زند بعد از موج دوم همه‌گیری در کانادا تا 200,000 کسب و کار کوچک برای همیشه تعطیل می‌شوند که این منجر به از دست رفتن تا 2,000,000 شغل خواهد بود. مقامات اونتاریو برای کمک به کسب و کارهایی که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا با مشکلات مالی روبرو شدند 1,700,000,000 دلار بودجه در نظر گرفته. بودجه‌ای که برای سرپا نگه داشتن خیلی از این مشاغل کافی نیست. مهسا مرتضوی نگاهی داشته به همین موضوع.
راشل 8 سال است که در تورنتو یک بوتیک لباس دارد. بوتیکی که در یک سال و نیم گذشته بارها جزء مشاغل غیر ضروری برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا در آنتاریو بسته شد. آخرین تعطیلی اجباری از اواسط فروردین شروع شد، اما این بار قسمت‌های غیر ضروری فروشگاه‌های زنجیره بزرگ را هم به تعطیلی کشان تا به گفته راشل صدای اعتراض کسب و کارهای کوچک را قطع کند.
من فکر می‌کنم باز بودن اسمال بیزینس‌ها میتونست کمک کنه برای کم کردن تراکم فروشگاه‌های بزرگ. اگر ما به عنوان یه اسمال بیزینس و بقیه اسمال بیزینس‌ها این امکانو داشتن، این جمعیت پخش می‌شد و نیازهاشون از جاهای مختلف تأمین می‌شد.
تا قبل از این هر بار که دستور قرنطینه صادر می‌شد، فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای که شامل قسمت‌های فروش اجناس ضروری مثل خوراک و دارو بودند، به کار خودشان ادامه می‌دادند. مردم هم برای رفع نیازهای خودشان از لباس و ابزار و لوازم منزل تا شیر مرغ و جان آدمیزاد را از این فروشگاه‌ها می‌خریدند. این طور شد که سود فروشگاه‌های مثل والمارت بیش از 20% نسبت به سال‌های قبل از کرونا رشد داشت، در صورتی که فقط در استان آنتاریو 8% از کسب و کارهای کوچک محلی تعطیل شدند.
در حالی که کسب و کارهای زیادی هنوز در سطح استان آنتاریو تعطیل هستند، صف‌های بلندی برای واکسیناسیون در مراکز مختلف تشکیل میشه. صف‌های بلندی که صاحبین مشاغل امیدوارن با واکسینه شدن تعداد بیشتری از جمعیت ساکن آنتاریو به جمعیت مشتری اونها افزوده بشه.
بیش از 70% از جمعیت آنتاریو حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند، آماری که دولت آنتاریو انتظارش را تا اواخر شهریور ماه نداشت. اما مردم و کادر درمان پروژه واکسیناسیون را در خوشبینانه ترین حالت به اینجا رسوندند. حالا آرام آرام بازگشایی انجام میشه. بازگشایی که شاید اونقدر طول کشیده که سبک خرید مردم را به طور کلی عوض کرده.
ممکنه خیلی عادت کرده باشن به آنلاین شاپینگ، برن و بر نگردن و به جاهای دیگه عادت کنن، ولی از یه طرفی هم ممکنه که خیلی دلشون تنگ شده باشه و بخوان که برگردن تو این محیط و از این سرویس های ما استفاده کنن. الان نمیدونیم، ولی امیدواریم که برگردن کاستومر.
حالا لباس‌های بوتیک راشل و محصولات خیلی دیگر از کسب و کارهای کوچک که به معاشرت مردم وابستند برای زدودن غبار ویروس کرونا آمادند. معاشرت‌هایی که لباس منزل و راحتی را از تن در می‌آورند و لباس مهمانی می‌طلبند. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، تورنتو.
مسیر پناهجویی سخت و طولانی و پر از شک و تردید است. زنان و مردان و کودکانی که به امید زندگی بهتر از مرزها می‌گذرند و رسیدن برایشان به معنی پایان کار نیست. اولین روز در کشور مقصد شروع فصل جدیدی است که روزهایش کش می‌آید و فرد پناهجو در بلا تکلیفی حتی تا مرز جنون هم پیش می‌رود. در این میان بسیاری تصمیم می‌گیرند که بازگردند و برخی ترجیح می‌دهند سیاه زندگی کنند. زندگی در سایه، بدون هویت، بدون حقوق اساسی مثل کار و تحصیل. زندگی که مثل نامش تاریک است و غمگین. مهران عباسیان همکارم از زندگی سیاه در هلند می‌گوید.
پناهجویانی که در هلند تقاضای اقامتشون رد میشه، مانند بقیه کشورها ناچار میشن که به صورت سیاه زندگی کنن و در نتیجه هیچ گونه خدمات دولتی شامل حالشون نیست، نه اجازه کار دارن و نه جایی برای اقامت، و به همین دلیل گذران زندگی براشون سخت و پرمخاطره میشه. شاید احمد پوری تنها نقطه روشن زندگی سیاه افراد پناهجو در هلند باشه. اون هر روز با دوچرخه در مسیری قرار میگیره تا شرایط سخت زندگی پناهجویان سیاه رو بهبود ببخشه، تحت لوای سازمان پرایم که احمد از بنیانگذاران اونه.
اینجا نوشته پناهنده ای رو که برگردوندن به ایران اعدام شده و بر اساس اون به اصطلاح سیاست پناهندگی هلند عوض شد.
سازمان پرایم یک نهاد غیر دولتیه که وظیفه‌اش کمک به پناهندگان ایرانی است که 27 سال پیش تأسیس شده. این سازمان علاوه بر ایرانیان به تمام پناهجویان صرف نظر از اینکه این افراد اهل کجا هستند و غیر قانونی زندگی می‌کنند، تنها به شرطی که نیازمند کمک باشند یاری می‌رسونه. از جمله کمک‌های این نهاد خیرخواهانه به این افراد دادن بسته‌های معیشتی غذا به صورت هفتگی و همینطور کمک به اونها برای برگشتن به پروسه‌های قانونی پناهندگی، مشاوره و در اختیار قرار دادن وکیله. این بسته‌های غذایی مخصوص پناهجوهایی که به صورت سیاه در این کشور زندگی می‌کنن و مدتی هیچ گونه کمک هزینه‌ای از طرف دولت هلند دریافت نکردن.
جامعه داره زندگی رو برای اینا غیر ممکن می‌کنه تا اینا برگردن. بنابراین سیاست اینه زندگی رو بر پناهنده آنچنان تلخ کنند که خودش بره بیرون. پس ما به اینها این کمک غذایی رو میکنیم که اینا مجبور نشن برن دزدی کنن، مجبور نشن برن خلافکاری کنن، مجبور نشن. بالاخره همه چه نمیتونن همیشه کار پیدا کنن، اونم کار سیاه پیدا کردن راحت نیست.
ناصر و هومن دو پناهجوی ایرانیان که از دو نسل مختلف، یکی به دلیل مشکلات تغییر دین و دیگری به خاطر اعتراض به سیاست‌های معیشتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به این کشور پناهنده شدند، اما با تقاضای پناهندگیشون موافقت نشده و سیاه زندگی می‌کنند.
و من مجبور شدم که به هلند بیام و اینجا هم که نتونستم که ایمان خودم رو ثابت بکنم و دولت هلند هنوز ایمان من رو قبول نکرد.
به دیدن یک وکیل ایرانی که در زمینه مهاجرت فعالیت میکنه در شهر روتردام اومدم تا علت رد درخواست پناهجویان رو در این کشور جویا بشم.
اثبات این نکته که فرد در ایران با چه خطری مواجه هست و این خطر آیا هنوز هم بالقوه وی رو تهدید میکنه جزو تکالیف پناهندگان هست که متاسفانه بعضی از پناهندگان نتونستن یا نمیتونن به خوبی این موضوع رو ارائه بدن یا اینو اثبات بکنن.
کشور هلند هم مثل بیشتر کشورهای اروپایی در تلاش با تغییر قوانین شرایط پناهندگی به این کشور رو سخت‌تر کنه. در حال حاضر سه حزب راستگرا در پارلمان هلند آشکارا اعلام می‌کنن که می‌خوان مرزهای هلند رو ببندند، مهاجرت و پناهندگی رو متوقف کنن. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال، لاهه.
همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، خیلی از ایرانی ها در مسیر پناهجویی در جنگل ها و دریاها گرفتار شدن، خیلی هاشون در پشت مرزها موندگار شدن. به خاطر همین موضوع ما گزارش های ویژه‌ای خواهیم داشت در روزهای آینده در ارتباط با مشقاتی که پناهجویان ایرانی میکشن برای اینکه برسن به کشورهای مقصدشون. اما بگم که 106 سال پیش در تویسرکان به دنیا آمد و سقوط چند پادشاه را با چشم دید و دو جنگ جهانی را زندگی کرد. حالا در گوشه دنجی در جنوب اسرائیل در کنار خانواده بزرگش از آن روزها میگوید. بهروز حالا لقب پیرترین مرد اسرائیل را دارد و با قدرت حافظه و روحیه شادابش رمز طول عمرش را شادی و خیال راحت میداند. گوهری که همه در جستجویش هستند، اما بهروز ثابت کرده که آن را زندگی کرده. بابک اسحاقی همکارم به دیدن پیرترین مرد اسرائیل رفته، مردی از تبار همدان.
آقای بهروز، بهروز نامون خانواده اسرائیلی، فرزند آقای خداداد.
الان چند سالتونه شما؟
106 سال.
آفرین. تو یادته چه دوره‌ای دنیا اومدی؟ چه دوره‌ای بود؟
دوره زمانش یادمه. زمان شاه قاجاریه.
در یکی از شهرهای جنوبی اسرائیل، بهروز پیرترین مرد اسرائیل زندگی می‌کند. او از یهودیان ایرانی ساکن اسرائیل است. بهروز 4 سال پس از پایان پادشاهی محمد علی شاه قاجار متولد شد. او پادشاهی احمد شاه قاجار را به یاد دارد.
احمد شاه فرستاد خارج. یکی آمد، احمد شاه فرستاد خارج برو گردش. داشت گردش دیشتی هست. دیشتی هست گفت مشاهه.
و همچنین دیدار رضا شاه پهلوی از شهر تولدش توسرکان را نیز به خاطر سپرده است.
رضا شاه شهر ما با یهودی ها اینجا بودیم، مسلمان اونجا بودن، مسیحی ها اونجا بودن، سه باشده بودیم. اومد
جلو ما و ما سلام کردیم و بسیدر شالوم لخه
به ابری گفت شالوم؟
آره گفت شالوم لخه آره یادمه.
او شاهد دوران سه پادشاه و دو رهبر در ایران بوده و دو جنگ جهانی را نیز دیده است.
زمان انگلیسی ها باید ایران او را بردن که نبان اونجا امریکت را گرفتن. جنگ بود، جنگ تو بیرونه بود. رزاسار را بردن خارج گذاشتن تحت نظر.
بهروز آموزگار مدارس یهودی در ایران بوده و هنوز دفتر و کتاب از او دور نمی شود. او شعر هم می سراید.
این شعر آمد گفتم: به نام نامی جل الهی همه داریم به درگاهش پناهی.
فرزندان بهروز همه در اسرائیل هستند و او نام همه نوه ها و نتیجه هایش را به خوبی می داند.
پدر و مادر من 6 تا بچه دارند، 16 تا نوه، 28 تا نتیجه.
و اما بهروز سوال بزرگ و اصلی ما را که همانا راز طول عمر بلند اوست بی جواب نمی گذارد.
خیال راحت، خیال راحت عمر را طولانی می کنه. دلخوری عمر آدم را کم می کنه. غم و غصه عمر آدم را کم می کنه. شادی و راحتی عمر آدم را زیاد می کنه.
بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.
مثل بهروز برای شما آرامش و خیال راحت آرزومندم. تا امروزی دیگه، وقت خوش.